أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شخصی از روی نسیان جزئی از اجزاء واجب رو ترک کنه و اطلاقی در دلیل جزئیت آن نسبت به حال نسیان وجود نداشته باشه که به او رجوع کنیم، ولی دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه که برای تصحیح این نماز مرجع ما باشه، مثل حدیث لا تعاد، آیا با براءت به عنوان براءت از جزئیت این جزء منسی در حال نسیان میتونیم مشکل رو حل کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود نه، استثناءً براءت از جزئیت این جزء منسی در حال نسیان جاری نمیشه، برخلاف این که ما شک کنیم در جزئیات جزئی در حال غیر نسیان، مثل حال ضرورت عرفیه و ماننده. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمود که من اول وقت که امر به مرکب تام بهم متوجه میشه، میگن سلم از سوره، نماز که میخونم در اثنای نماز فراموش میکنم سوره رو، بعد از نماز ملتفت میشم، در اثنای نماز نه امر دارم به صلات معصوره، چون تکلیف ناسی لغو، و نه امر دارم به صلات لابشرط از سوره، چون تکلیف خصوص ناسی، به عقل لغو است چون امکان انبعاث نداره مگر ملتفت بشه، که ناسیز وقتی ملتفت شد که ناسیز از ناسی بودن خارج میشه، و لذا نمیتونیم ما برای ناسی یک واجبی رو در حال نسیان فرض کنیم. بله ممکنه این نماز بدون سوره در حال نسیان استیفاء ملاک بکنه و مسقط واجب باشه، شک که در مسقط مجرای قاعده اشتغاله. در منتقى الاصول هم فرمودن که این فرمایش مرحوم شیخ درسته و تنها مدافع از مرحوم شیخ هم ایشان هست، که تمام این وجوهی که بیان شده برای این که بگیم می شود ناسی مکلف باشد به عقل ابطال کرد. ما سه وجه ذکر کردیم، یک وجه رو از مرحوم محقق عراقی نقل کردیم که هر مکلفی مکلف باشه به جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان، این امکانش هست، و لذا میشه به این نفع تکلیف به عقل را برای ناسی فرض کرد، به این نفع که نسیان قید موضوع تکلیف نباشه، قید یک عدل در متعلق تکلیف باشه. خب در منتقى الاصول فرمودن این خطاب لغوه، برای اینکه چه تأثیری دارد این خطاب؟ شارع اگر میگفت همه مکلفن به نماز با سوره، یا از این بالاتر اگر میگفت ملتفتین مکلفن به نماز با سوره، این مشکلی ایجاد میشد؟ حتی ایشان با این که کل مکلف هم از ملتفت یا ناسی مکلف باشه به نماز با سوره هم مخالفه، میگه این اطلاق لغوه. شما همون متذکر رو مکلف کنید به نماز با سوره، این ناسی خودش رو مصداق متذکر میبینه و لذا فکر میکنه متذکره، فکر میکنه تکلیف او نمازه، تکلیف او داره، فکر میکنه او داره تکلیف را امتثال میکنه ولو ناسی سوره بخواند، فکر میکنه داره تکلیف را امتثال میکنه. شمول تکلیف به هر نحوی نسبت به ناسی، چه متعلق تکلیف را تغییر بدیم چه کار دیگری بکنیم که بعد خواهیم گفت، این لغو است چون تأثیری به لحاظ حال ناسی ندارد. ولذا میبینید ناسی رکوع با ناسی سوره عملا فرقی نمی کنه. ناسی رکوع هم فکر میکنه داره وظیفه رو انجام میده، فکر میکنه داره مرکب تام رو میاره، ناسی سوره هم همینطور. اما ناسی رکوع امر نداره به این نماز بی رکوع و مسقط هم نیست چون خلل به رکوع رسونده، ناسی سوره هم مثل اوس وجود امر برای ناسی هیچ تأثیری و تحریکی نداره ولذا لغو. راه دوم رو در بحوث ذکر کردن که امر به اجزاء غیر منسیه از نماز، راه سوم راهی بود که ما عرض کردیم، بعد دیدیم که در انوار الهدایه امام در جلد دو صفحه 340 نقل کردن از مرحوم عاشق که برخی این راه رو مطرح کردن که چه اشکالی دارد که در مقام ثبوت بگوین المتذکر یصلی مع سوره، الناسی لسوره یصلی لا به شرط من السوره، منتها ناسی از شخص این امر الناسی یصلی لا به شرط من السوره منبعث نمی شود چون خود را موضوع آن نمی بیند، ولیکن از نوع امر مولا منبعث می شود. خب در انوار الهدایه فرمودن خب این لغویت این امر ناسی را به صلات لا به شرط السوره برطرف نمی کند، اگر این امر نبود چه می شد؟ هیچ چیزی نمی شد، فرقی نمی کرد. یعنی او فکر می کند داره از امر متذکرین، امر متوجه به متذکرین منبعث میشه، در حالی که اون نماز بدون سوره می خونه در واقع امتثال داره میکنه اون امر ناسی را به صلات لا به شرط از سوره. او خب امام اشکالش اینه که بالاخره از این امر متوجه به ناسی هیچ کس منبعث نشد، متذکر که امر به نماز با سوره دارد، این ناسی هم اگر این امر نبود هم هیچ فرقی نمی کرد، چون او در واقع صورت علمیه همون امری که فکر می کند ناسی امر به متذکرین است و او هم جزء متذکرین است منبعث می شود و لذا این شخص این امر لغوه، که ما جوابش رو باز در وجه چهارم که صاحب کفای مطرح کرده جوابی مطرح میکنیم به برخی از اشکالات که جواب فرمایش امام روشن میشه. وجه چهارم برای تکلیف ناسی به عقل وجهی است که در کفایه بیان کردم، ایشان در کفایه فرمودن، شارع میگه یجب و علی المکلف از صلات لا بشرط من الصوره، این شامل ناسی میشود. بعد امر دوم میکند یجب و علی المتذکر از صلات و مع الصوره، ناسی در هیچ کدام موضوع حکم نیست. یجب و علی المکلف از صلات لا بشرط من الصوره، این یک وجوب. حالا این وجوب مرحوم نائینی فرموده است مهمل است، آقای خویی میگن مطلق است. نزاع این دو بزرگوارم به نظر ما لفظی است. مطلق است به لحاظ اینکه جعل در جعل قیدی نداریم، مهمل است به لحاظ این جعل کاشف از سعه غرض مولا نیست. مولا غرضش را با دو جعل که نام جعل دوم را میگذارن متمم الجعل بیان میکنن، ولذا جعل اول از باب زیغ خناقه، از باب ناچاریست تا جعل دوم را به آن ملحق بکنن. پس جعل اول کاشف از، ولو جعل مقید نیست، اطلاق در جعل است، ولی کاشف از اطلاق غرض نیست که متذکر هم نماز لا به شرط از سوره بخواند کافی است. مرحوم نائینی اسم این رو میذاره اهمال، چون کاشف از سعه و اطلاق غرض نیست. آقای خویی اسم این رو میذاره اطلاق، چون در مقام جل قید نخورد موضوع المکلف مسلی بلا صورتن، ولذا این نزاع به نظر ما لفظی است. ما و در این نزاع لفظی اصطلاح آقای خویی رو مطرح میکنیم، میگیم جعل اول مطلقه یعنی مقید نیست، ولیکن کاشف از سعه غرض نیست، چون غرض مولا در جعل دوم روشن شد که تعلق گرفته در حق ناسی به اقل، در حق متذکر به اکثر. خب محقق نائینی آی خویی این راه چهارم رو که در کفایه مطرح کرده پذیرفتن. ظاهر این است که امر دوم چون امر ارتباطی است تعلق گرفته به نماز معصوره، به مرکب تام در حق متذکر. دو اشکال به این وجه چهارم ذکر شده. اشکال اول رو هم در منتقى الاصول جلد 5 صفحه 260 مطرح کردن و هم در بحوث مطرح کرد. فرمودن که این تکلیف دوم که مربوط به متذکرین هست، این تعلق گرفته به اون سوره به نحو واجب استقلالی، یعنی یجب علی المتذکر ان یأتی به صورت فی الصلات به عنوان واجب استقلالی، این که خلف فرضه. بحث ما در این نیست که ما متذکر را مکلف کنیم به یک تکلیف استقلالی، این که محل بحث نیست. اگر این تکلیف دوم که برای متذکر است تکلیف ضمنی است، یعنی واجب است بر متذکر نماز با سوره که فرض این باید باشه، خب سوال اون امر اول که المکلف یصلی لا بشرط من السوره، اون یا باید بگید مهمله نسبت به متذکر، اهمال در مقام ثبوت محاله، بالاخره یا حکم مطلق است یا مقید، اهمال معقول نیست در مقام ثبوت. یا باید بگویید مطلقه، یعنی المکلف سواء کان متذکرا او ناسیا یصلی لا بشرط من السوره. خب معناش اینه که متذکر اگه نماز بدون سوره بخواند اون امر امتثال شده و ساقط شده و این خلف فرضه. پس باید ملتزم بشید به این که موضوع در المکلف یسلی لا به شرط من رسوله ناسی است، ولو در مقام اثبات گفتن المکلف، ولی مراد جدی ناسی است. خب وقتی موضوع در مقام ثبوت شد المکلف و ناسی یسلی لا به شرط من رسوله، عود میکنه اشکال. اشکال اینه که تخصیص ناسی به یک خطاب تکلیف معقول نیست، چون امکان باعثیت و محرکیت نداره. این اشکال اول که در منطق الاصول جلد 5 صفحه 260 و بهوز جلد 5 صفحه 371 مطرح کردن. این ثبوتن موضوع چیست؟ ناسیست؟ تکلیف در مقام ثبوت موضوعش ناسی بشه و جعلش محال است.
خطاب که میتونه محمل باشه، روح امر نمیتونه محمل باشه.
بحث در اینه که اشکال ثبوتیست. شما در مقام اثبات مطلق بگذارید، اما در مقام ثبوت بگید که من جعل کردم این حکم رو برای ناسی. میگن مولا شما در مقام ثبوت گفتی ان ناسی یصلی لا به شرط من رسوله، این جعل محال چون قابل تحریک نیست. خب به نظر ما این اشکال جواب داره. اولا چرا محظور ثبوتی باشه؟ محظور اثباتیه. اگر مولا موضوع خطاب اثباتیش عنوان ناسی باشه، قابل وصول نیست این خطاب به ناسی، چون هیچ وقت ناسی خودش رو مصداق ناسی نمیبیند. ولی یک عنوان عام بگیم مراد جدی ناسی باشه، چه اشکال داره؟ او منبعث میشه از این خطاب دیگه، خطاب هم که تو عنوان ناسی نیومده. مثل این که شما بچه میخواد ظرف بزرگ برداره غذا بکشه، بهش میگی پسر با ادب ظرف بزرگ بر نمیداره جلو مهمون. خب اگه به اون بگی بچه ظرف بزرگ بر نمیداره، میگه مگه من بچه‌ام؟ باید به او یه چیزی بگی، او بگه من مصداقم. میگه انسان با ادب فرزند با ادب ظرف بزرگ بر نمیدارد جلوی مهمون. اونم خودش رو مصداق میبینه، ظرف رو بر نمیداره، ظرف بزرگ رو مهمون ها بر میدارن. این اشکال داره؟ با اینکه اگر میگفتی بچه ظرف بزرگ بر نمیداره، سری ظرف بزرگ بر میداره، برای که ثابت کنه بچه نیست. حالا اجازه بفرمایید. پس لنا ان نقول که مشکل اخذ ناسی در موضوع خطاب مشکل اثباتی است، مشکل مربوط به خطابه نه مقام ثبوت. نه دیگه گفتیم المکلف یصلی لا به شرط من السوره، مکلف که ناسی او نیست، ناسی نماز بدون سوره نیست. خب بحث انبعاث فعلا نداریم. بحث این که شما اگر اشکال دیگری مطرح میکنید که تکلیف شامل ناسیل اثر ندارد، اون اشکال دومه. میرسیم بحث در اینه که از این خطاب المکلف یصلی لا به شرط من السوره اون منبعث داره میشه، چون خودش اون موضوع میبینه برای المکلف، نگفتی من ناسی. خب ثانیا بر فرض اشکال ثبوتی باشد، بر فرض اشکال ثبوتی باشد، میگیم المکلف مطلق مختص به ناسی نیست حتی ثبوتا، اما این که میفرمایید که متذکر اون وقت اگر نماز بدون سوره بخواند امر اول را امتثال کرده است و ساقط شده است. نه خیر، یادتان هست در بحث تعبدی و توسلی محقق نائینی پیشنهاد متمم الجل کرد، گفت دو امر باشد، یکی این که تغسیل میت بکنید، این امر در متعلقش قصد امتثال امر اخذ نشده، دوم تغسیل میت بکنید به قصد امتثال امر، به این دومی گفت متمم الجل، نتیجه التغییر. برخی اشکال کردند که لازمش اینه که وقتی شخصی تغسیل میت میکنه بدون قصد امتثال امر، اون امر اول ساقط بشه. خب جواب دادن، گفتن تا اون غرض وحدانی که مولا دارد و مجبورش کرده است که با اون غرض وحدانی با این دو امر برسد به اون غرض وحدانی، یک امر به طبیعت غسل میت، یک امر به غسل میت به قصد امتثال، این دو امر ولو دو انشاءن اما روحشان دارای غرض واحد است و دارای ملاک واحد است، تا اون ملاک استیفا نشود امر به تغسیل میت باقی است. حالا به شخصی هم باقی نباشد، خدای سر اونجا پیشنهاد کرد گفت به نوعی باقی باشد، یعنی هر بار که این آقا تغسیل میکنه میت رو بدون قصد قربت، اون شخص امر اول ساقط میشه، یه امر جدید میاد بازم بهش میگه قصد للمیت. به هر حال سنخ امر به تغسیل میت تا ملاک استیفا نشود باقی است، و ملاک در حق متذکر هم در اینجا استیفا نمیشود با امتثال امر اول، باید نماز با سوره بخواند تا اون غرض وحدانی ارتباطی در نماز در حق متذکر استیفا بشه. پس ما طبق این جواب دوم ملتزم میشیم امر اول مطلقه، شامل ناسی و متذکر میشه حتی در مقام ثبوت، اما امر در حق متذکر به صرف نماز بدون سوره ساقط نمیشه چون ملاک استیفا نشده.
چه اشکالی داره امر در مقام اثبات مهمل باشه، در مقام ثبوت در حق ناسی مطلق باشه، در حق متذکر مطلق نباشه؟
شما دارید جواب اول ما رو میگید، چه حرف تازه‌ای نزدید. اشکال دوم که فقط در منتقل اصول دارن، خوب دقت کنید اشکال دوم را، اشکال دوم یک اشکالی است که به تمام جواب ها میاد و اون اشکال اینه، میگن آقا اصلا ما مشکلمون با اطلاق امرم که شامل ناسی بشه هست، ما فقط مشکلمون نیست که الناسی یسلی بلا صورت مشکل داره، نه المکلف و یسلی لا به شرط من از سوره بخواد شامل ناسی بشه، اونم لغو محضه. آقا چه فرق میکنه مولا بگه المتذکر یسلی یا بگه المکلف یسلی، در حق این ناسی چه فرقی میکنه؟ اطلاق این تکلیف شامل ناسی هم بشود لغو است. پس بیایید در حق متذکر تکلیف جلب کنید، ناسی خودش رو مصداق متذکر میدونه، نماز میخونه بدون سوره، فهم میکنه که تمام اجزای نماز رو آورد، بعدش بگید که این نماز چون واقعا بدون سوره است و استیفاء ملاک کرده مسقطه. میگیم خب آقا ما همین رو نمیخواییم بگیم، چون شما میدونیم ما رو به کجا میخواید بکشونید، میخواید بکشونید به شک که در مسقط و حکم اعدام ما رو صادر کنید، ما هم نمیخواییم بگیم. چه اشکالی داره آقا اطلاق تکلیف شامل ناسی بشه؟ چه اشکالی داره؟ مثل که اطلاق تکلیف شامل قاطع بشه. آقا خطاب تکلیف شامل قاطع، اونی که قطع دارد، با قطع نظر از این خطاب هم، با قطع نظر از خطاب یحرم و شرب الخمر هم قطع دارد که شرب خمر حرام است، شمول خطاب نسبت به او چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ اینجور دقت ها عرفی نیست، عقلا در اطلاقگیری اینجور حساب نمی کنن. اثر محرکیت هر تکلیفی رو بالقیاس به این می سنجن که اگر این تکلیف نبود، اگر این خطاب نبود چی می شد، حالا این خطاب تکلیف اومده چی شده. خب ما حساب میکنیم اگر المکلف و یسلی لا به شرط من از سوره نبود، خب ما اصلا تکلیف نداشتیم به نماز. شما میگید اگر این نبود ولی المتذکر و یسلی بود به هدف میرسیدیم، این باعث میشه که المکلف یسلی لا به شرط من از سوره لغو بشه. تو همون اشکالای قبلی ایشان که میگفت شارع بیاد بگه که یجب و علی المتذکر از صلات و مسوره، همین کافیست، اصلا ناسی کلبهائم خارج باشه از تکلیف، چی میشه؟ اشتوری نمیشه. آخه این که درست نیست، برای اینکه وقتی ملاک در حق ناسی هم هست و اراده مولا هم هست و او هم به عقل منبعث میشه. عرض کردم دیروز مولا بگه همه باید نان بخرن، کسانی که ملتفتن آب هم بخرن، این طریق چهارمی میشه دیگه. یا مثلا اونی که ما میگفتیم در بیان سوم، جواب سوم، همه باید اونهایی که ملتفتن به نان خریدن نان و آب بخرن، اونایی که غافلن از نان خریدن فقط آب بخرن، کافیست، لغوه. مولا اراده داره که اونایی که غافلن از نان خریدن آب بخرن تا این دیگه تجری نباشه اگه نرفتن نان بخرن. اراده مولا تعلق گرفته بین. بله اگر این را مولا نمیگفت هیچ طوری نمیشد، آسمون به زمین نمیومد، منم قبول دارم. اگر شما در خروج از لغویت شخص این تکلیف در حق ناسی را باید بگید محرک باشه، به حضرت عباس شخص این تکلیف ناسی محرک نیست، قبول، منکر نیستیم. اشکال ما اینه که کی اینقدر به ما گفته که به خودمون سخت بگیریم؟ چه لزومی داره؟ یک خطاب مطلقی است، این باعث میشه اون ناسی هم نسبت به واجبی که در حق خودش هست منبعث بشه، ولی از شخص این خطابه که شامل ناسی بشه باید منبعث نشود، چون فکر میکند اون متذکر است. چه اشکالی داره؟
مثالای دیگه ای که شما میزنید، مثلا اینکه شعبه هم در حق خاصه یه کسی هست که از این خطاب منبعث بشه، اینجا اشکالی اینه که هیچ کس از این خطاب منبعث نمیشه.
شمول خطاب تکلیف نسبت به قاطع چه اثری داره؟ قید بزنید، بگید کسی که قاطع نیست فی حد نفسه به حرمت شعبه هم، شعبه هم برای او حرام است، اینجور بگید. آقا حرف غیر عقلایی زدن که نشد الکلام الکلام، اصلا شارع آمده بگه یحرم و شرب الخم تا افراد قد پیدا کنن، حالا اونایی که از قبل قد پیدا کردن بگه نه اونها رو من خارج میکنم. آقا ملاک در حق اونها هست؟ بله هست. اراده هست در حق اونها که شرب خم نکنن؟ بله هست. اما چون وجود و عدم اطلاق خطاب یحرم و شرب الخم نسبت به قاطع به حرمت شرب الخم علا حد سوا است، پس اطلاق لغو است. آقا این لغویت رو کی باید تعیین کنه؟ ما بشینیم تو حجره مدرسه این لغویت رو تعیین کنیم یا عقلا این لغویت رو تعیین کنن؟ خب پس به نظر ما این طریق صاحب کفایه هم هیچ اشکالی ندارد. ما خلاصه حرفمون اینه که لغویت یک امر عرفی است، و الا اگر بخواید این جور مکتب خشخاش بگذارید، روش غیر و عقلایی رو اختیار کنید، شمول خطاب تکلیف نسبت به قاطع لغو است، همون مقدار که نسبت به ناسی و غافل لغو است. هیچ کسی به این ملتزم نشده. بابا مصحح اطلاق خطاب وجود ملاک مطلق است و وجود اراده مطلق است. حالا این خطابم محرکیت علی تقدیر الوصول داره، همین کافیه. در همین که علی تقدیر الوصول بتواند محرک باشه، برای فرض عدم وصولم اطلاقش عقلایی است. خب ولذا ما عرض میکنیم در بیان خودمونم، شخص این خطاب را اگر بخواید بگید محرک باشه، اشکال منتقل اصول وارد میشه. بله حالا ممکنه امام بگن چون خطاب قانونی است، المکلف یصلی بلا صورتن، همین که یه در رو تحریک میکنه کافیست. ولی اون روش وجه سوم میگفت الناسی یصلی لا به شرط من السوره، او هیچ کس را تحریک نمی کنه. خب آقای روحانی هم جواب میدن، میگن او المکلف یصلی بلا صورت، این کیا تحریک میکنه؟ او خطاب متذکر که خطاب دوم داره، متذکر خطاب دوم داره دیگه، المتذکر یصلی مع السوره، و اون خطاب دومه که وافی به ملاک تامه در حق متذکر. پس شما اون خطاب اول آوردید برای ناسی ها، اسمشو نمیارید، اما برای به خاطر گل روی ناسی ها خطاب اول رو جعل کردید. ولی اگر ناسی ها رو محل نمیذاشتید، میگفتید المتذکر یصلی مع السوره، تمام میشد، میرفت همون جعل دوم، امر دوم. شما امر اولو که مطلق گذاشتید برای اینکه مشکل ناسی ها رو حل کنید. خب مشکل ناسی ها که مشکلی نیست که حل بشه، چون اون ناسی ها که منبعث نمیشن از این خطاب، متذکر که از خطاب دوم منبعث میشه، ناسی هم که از خطاب اول هم منبعث نمیشه، چون خودشو متذکر میدونه. اشکال لغویت مرحوم ایرانی اگر وارد بشه به تمام این وجوه وارده. این که ما مثل امام بیاییم وجه سوم را که ما نمیدیم قائلش کیه، ما فهم میگنیم خودمون گفتیم، خب معلوم شد امام از قبل کلاست کنفیکون کرده عرض ما رو. خب میگیم اگر اشکال آقای روحانی وارده، تو همه اینا وارده، نمیشه یکیشو بپذیم یکیشو نپذیم، همه اینا لغو. اگر لغو دیگه، آقا این وجه رابع هم لغوه، امر اول مطلق لغوه، چون شما میخواید مشکل ناسی رو حل کنید.
واقع نسیان تذکر موضوعه، این که میگید خودش رو ناسی نمیدونه که مهم نیست.
آقا فرزینه جواب چهارم رو که آقای صاحب کفایی گفت قبول نکردید، قبول اگر قبول کرد، قبول کردید یا نکردید، اگر قبول کردید جواب سوم ما هم قبول کنید، چه فرق میکنه؟ اونجا هم بالاخره یه خطاب مطلقی است، یجب علی المتذکر که نان و آب بخرد، یجب علی الناسی از آب، از نان خریدن آب بخرد، اونم یه خطاب مطلقیه، حالا تصریح کرده به اینکه به افرادش جمع القیود کرده، از این بدتر که نیست که. اگر آقا دارم میگم پس این وجه رابعه هم درستی، چرا اینو قبول میکنید؟ خب اون امر اول که المکلف یصلی لا به شرط من السوره به درد راه جلد دیوار میخوره، به چه درد میخوره؟ غیر از این داری مشکل ناسی رو میخوای حل کنید، مشکل ناسی رو حل کردن که لغو شد. تأمل بفرمایید، اینقدرم عرایض ما بی ربط نیست، تأمل بفرمایید. خب وجه پنجم، بله این که امر دوم به جزء زائد بخوره استقلالی است یا ارتباطی؟ نه بالاخره اون اگر استقلالی است که پس معناش اینه که نماز بدون سوره متذکرم صحیحه، در حالی که اجماع است بر بطلان او. اگر ارتباطی است پس امر ارتباطی باید امر ضمنی ناشی از یک امر ارتباطی به کل مرکب که بگن المتذکر یصلی مع السوره و او امر اول شما، یعنی اشکال به امام میشه که شما که رأی سومو قبول نکردی رأی چهارمو باید قبول نکنی. چرا؟ برای اینکه اون امر اول فقط مشکل ناشی رو میخواهید حل کنید، مشکل متذکر که اون امر دوم حل میشه. باز که تکرار کردین، میگم اصلا چه کار داریم صاحب کفایه؟ شما یه اولا صاحب کفایه معلوم نیست، میگه امر استقلالی بگدم درست نیست، حالا تعمیقش کنی بگید امر دوم اینه المتذکر یصلی مع السوره و اون امر اول چه اثری داره؟ فقط برای اینکه مشکل ناسی رو حل کنی جعلش میشه لغو. به نظر شما، به نظر ما لغو نیست. خب وجه پنجم با صاحب کفایه فرموده، فرموده آقا ما بیاییم بگیم همه مکلفن به نماز با سوره، رفع کنیم وجوب سوره رو از ناسی، وضع تکلیف بر ناسی که نکردیم، رفع تکلیف کردیم از ناسی، مشکل حله. خب اگر مشکل اثباتی باشه، خیلی جواب پنجم که صاحب کفایه میگه جواب خوبیه، مشکل اثباتیه دیگه، ما نگفتیم الناسی، گفتیم المکلف یصلی مع السوره، رفعنا وجوب السوره عن الناسی، رفع تکلیف از ناسی که محضور اینه، مثل رفع النسیان میشه. ولی اگر مشکل ثبوتیه، نه این رفعه وجوب سوره از ناسی که حرف اثباتیه، ثبوتن چه کار کرده مولا؟ ثبوتن غیر از این که برای متذکر گفته که نماز با سوره واجب است، برای ناسی گفته نماز لا به شرط از سوره واجب است، رای دیگه ای نداره ثبوتن. ولی مشکل اگه اثباتی است با این حل میشه. پس وجه ششم هم سریع هست کنم، صاحب کفایه میگه عنوان ملازم ناسی بگیم. ای کلا قرمزی، از قدیم ما اینجور میشیدیم، نماز بی سوره بر تو واجب است. اونم ملتفت نیست که ناسیه. خب اینم انیاب اقوال شما در قضیه حقیقیه چجور میخوایی؟ سر اون بچه کلا گذاشتی، گفتی که بچه فرزند با ادب، انسان با ادب ظرف بزرگ بر نمیدارد، نمیدونم اینجور. اما ناسی هم یک فرد بود، میگه کلا قرمزی. اما قضیه حقیقیه رو چیکار میکنیم؟ مگه هر ناسی کلا قرمزیه؟ عنوان ملازمی نداره ناسی در قضای حقیقی تا این وجه ششم درست بشه. ولی یکفینا اون وجوه سابقه، والحمدلله رب العالمین.